در ادامه سلسله گفتگوهای هفتگی شبکه جهانی دور تیوی با دکتر محمد سیفزاده، حقوقدان برجسته میهنمان، این هفته دکتر سیفزاده استفاده سلاح شیمیایی در سوریه و حواشی گم شدن آقای سعید مرتضوی و عدم دستیابی قوه قضائیه به وی برای اجرای حکم زندان را مورد بررسی قرار داد. توجه شما را به این گفتگو جلب. آقای سیفزاده با سلام بر شما و تبریک سال نو و تشکر از اینکه وقتتون رو بعد از چند هفته دوباره در اختیار ما قرار دادید تا گفتگویی رو با بینندگان دور تیوی داشته باشید.
من هم خدمت شما و ملت ایران و بینندگان تلویزیون دور تیوی سلام و تشکر و تبریک عید دارم. امیدوارم که برای ملت ایران سال 97 سال پربار و خوبی باشد. و در مقدمه همچنین استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه رو محکوم میکنم و این باید مباشرین و مسببین و معاونین و شرکای این جرم در دادگاه بین المللی کیفری مورد محاکمه قرار بگیرن و این کشتار و این صدماتی که وارد شده به خانواده های داغدار تسلیت میگم و همچنین تظاهرات مسالمت آمیز و راهپیمایی مردم فلسطین در تطبیقات و فشارهایی که بر آنها از طرف دولت اسرائیل هست که تیراندازی بهشون شد و تعدادی به شهادت رسیدن به ملت فلسطین و جناب آقای محمود عباس رئیس خودگردان فلسطین تسلیت عرض میکنم.
آقای سیفزاده، همینطور که شما هم اشاره کردید چندی پیش ما شاهد بکارگیری سلاح شیمیایی بودیم توسط رژیم بشار اسد در سوریه. لطف کنید از لحاظ قانونی و آنچه در منشور جهانی حقوق بشر هست بکارگیری سلاح‌های شیمیایی، سلاح‌های کشتار جمعی رو برای بینندگان ما مبحثش رو کمی بازتر کنید و اینکه چه مجازات‌هایی در بر خواهد داشت بکارگیری این سلاح‌ها.
بله، خب تردیدی نیست که چنین جنایتی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی میتواند اطلاق پیدا بکنه و کسانی که این کار رو کردند قطعا باید همونطور که عرض کردم در محاکم بین المللی کیفری مورد محاکمه و مجازات قرار بگیرند. این استفاده از این سلاح ها ممنوع هست و به کارگیریش علیه کسانی که درگیر جنگ نیستند و به صرف طرفداری از یک قومی یا مخالفین چنین مجازاتی بشوند و چنین بمباران سبعانه ای انجام بگیره از لحاظ هم حقوق بشری و هم از لحاظ انسانی و هم از لحاظ قانونی کار بسیار زشت، مذموم و ناپسند هست و امیدواریم که هر چه زودتر به این استفاده از این نوع سلاح‌ها در تمام دنیا خاتمه داده بشه و واقعا محاکمی وجود داشته باشد و شرایطی به وجود بیاد که اونهایی که از این سلاح‌ها استفاده می‌کنند و همچنین کسانی که در این مسئله شرکت داشتن به مجازات برسن.
آقای سیفزاده، یکی از موضوعاتی که این روزها مطرح هست حکم زندان آقای سعید مرتضوی و گم شدن ایشون هست. سخنگوی قوه قضائیه صراحتاً گفت که نمیتونن آقای مرتضوی رو پیدا کنند که بگیرند و معرفی کنند به زندان برای اجرای این حکمی که براشون صادر شده. شما برخوردهای زیادی رو داشتید با آقای مرتضوی و تا اونجایی که من در جریان هستم در یکی از برخوردها دست نوشته های شما، چند جلد کتاب شما رو هم که هنوز به چاپ نرسیده بود بردند و هنوز هم پس ندادند. لطف کنید و این مبحث رو کمی با توجه به تجربیاتی که با آقای مرتضوی داشتید برای بینندگان ما باز کنید. چگونه است که قوه قضائیه نمیتونه به ایشون دسترسی پیدا بکنه الان؟
بله، در مورد آقای مرتضوی حرف و حدیث بسیار هست. میدانید که من حالا در یکی دو تا مصاحبه های دیگه هم گفتم، این که الان بخوایم به تنهایی ایشون رو مورد سوال و هجوم قرار بدهیم کار زیاد درستی نیست. باید تمام اون کسانی که در مجلس سوم قانون گذروندن که می شود بازجو رو قاضی کرد و اون کسانی که ایشون رو علارغم اینکه سواد حقوقی نداشت و دیپلم داشت براش آمدند حکم ابلاغ ریاست دادگاه شهر بابک رو صادر کردن در 18 سالگی و آوردنش به تهران و کمکش کردند و دادستانش کردند، اینها همه باید جوابگو باشند. و حتی در همین پرونده زهرای کاظمی که من به مجلس می رفتم و اونجا شکایت در کمیسیون اصل 90 و کمیسیون امنیت ملی اونجا مطرح کرده بودم در مجلس، اونجا طرفداران آقای مرتضوی به شدت هو میکردن، شلوغ میکردن و حملاتی به آقای محسن آرمین که گزارشو میخوند شد. در دادگاهایی هم که داشتیم من بارها گفتم علارغم خب نزدیک به نیم قرن سابقه حقوقدانی و قضاوت و وکالت حقوق بشری و اینها، من کاری از ایشان ندیدم که مطابق قانون باشد. همچنین در این موردی که شما اشاره کردید توجه داشته باشید که در کار غیر قانونی که برای توقیف شرکت جامعه روز انجام داد، سر روزنامه نشاط و پرونده‌ای که به نام شرکت جامعه روز باز کرد و پرونده جعلی که بر آقای شمس الواعظین درست کرد، در قانون اون موقع نمیشد سردبیر رو مورد تعقیب و مجازات قرار داد، ایشون آقای شمس الواعظین رو احضار کرد و هر چی سوال از ایشون میکرد ایشون میگفتش که مطابق اصل 168 قانون اساسی تا حضور هیئت منصفه از هر گونه پاسخ خودداری میکنم. این بود که رفت بیرون، مشورتی که آمد و پرونده جل ساخت. و عجیب بود که موقعی که از ایشون پرسیدیم که مسئله جل چی هست و اینها، گفت کارشناس گفته و سر به اصطلاح نامه‌ای بود که در ارتباط با قصاص آقای باقرزاده نوشته بود و در روزنامه منتشر شد و سر این یک مقاله تعداد زیادی رو به زندان انداخت و مورد تعقیب و مجازات قرار داد، مثل آقای گنجی و آقای باقی و آقای یوسف سفری و عرض کنم خدمتون که هر کس کسانی که در این مورد صحبت کرده بودن همه رو پرونده براشون ساخت و به زندان انداخت. و در توقیف شرکت جامعه روز عجیب بود که خب من وکیل شرکت جامعه روز بودم و در این پرونده آقای شمس الواعظین کتاب‌های منو، 4 جلد کتاب مصدق و دموکراسی رو داده بود دست آقای قوچانی که ادیت بکنه و منتشر بشود توسط شرکت جامعه روز و این میریزن اونجا. بعد از توقیف شرکت جامعه روز که تمام اون انبار رو هم برده بودن با خودشون و پس هم ندادن، از جمله ماشین های چاپ و فلان، کامپیوترها و اینها، کتاب های منم بردن، در حالی که قانون حتی میگوید که به اموالی که ارتباط با جرم ندارند و همچنین مربوط به متهم نیستن حتی کسی حق ندارد دست بزنه. اما ایشون کاری به قانون نداشت. به هر حال من از ایشون پرسیدم که مسئله جل چیه، میگفتش که این نامه رو باقرزاده ننوشته، کارشناس گفته. وقتی که حالا بعد از مدتها درگیری نامه رو من گرفتم، دیدم که کارشناس اظهار نظر کرده که این جل نیست، که گفتم آقای مرتضوی چرا دروغ میگی فلان اینها، که خب حالا دادگاه رو تعطیل کرد و من رو بازداشت کرد و به زندان فرستاد که خب اون موقع ها سر صدای زیادی هم بلند شد. که خب حالا من طرح شکایتم کردم و عجیبه که من وقتی که در زندان بودم بعد از مدتی که حالا دادستانی ایشون از دادستانی و شغل قضاوت خل کردند، باز دادگاه تجدید نظر استان شکایت من علیه ایشون رد کرد، در حالی که آقای شمس‌الواعظین، آقای جلایی پور، اینا همه آمده بودن و شهادت در دادگاه داده بودن که این کتابای ایشون رو با این مشخصات ایشون برده و خب به جایی هم نرسید و از این اعمال خلاف بسیار زیاد انجام میداد، هیچ آشنایی با علم حقوق نداشت و واقعا خب حمایت بی‌شائبه‌ای از ایشون میشد. کارش به جایی کشید که در همین پرونده شرکت جامعه روز و روزنامه نشاط معاون دادسرای انتظامی قضات پرونده ها رو که خواست، یک پرونده رو فرستاده بود پرونده روزنامه نشاط رو و بقیه روزنامه پرونده ها رو نمی فرستاد و به دروغ به آقای محسنی اژه‌ای که اون موقع سرپرست دادگاه مطبوعات بود نوشته بود که با توجه به این که این پرونده ها مطرح رسیدگیش اجازه بفرمایید ما نفرستیم و نفرستاد و معاون دادسرای انتظامی قضات که ما با هم قاضی بودیم در اهواز که فرخواستی در 36 صفحه علیه ایشون صادر کرد و تقاضای اینو کرد که ایشون از شغل قضاوت معلق بشه و به حالت تعلیق در بیاد شغلش که پرونده ها رسیدگی بشه، که این اتفاق هم افتاد که ایشون با من میگفتش که من این قاضی رو که دوست توست بازداشت میکنم و من به وسیله که از مقامات برجسته قضایی به ایشون اطلاع دادم که یه همچین مطلبی رو این گفته و احتمال این که چنین کار خلاف قانون رو انجام بده از ایشون بعید نیست و دخالت‌های اون شخص بزرگ باعث شد که خب نتونستن اونو بازداشت بکنن. و یا یکی از کارهای عجیب و غریب ایشون این بود که مثلا در تمام پرونده ها می آمد، مثلا فرض می کنیم بر آقای آ وقتی که پرونده تشکیل داده بود می آمد تمام کسانی که در اون راستا مطلبی گفته بودن از روی اونا کپی می گیره و پرونده رو می گذاشت، این کپی ها رو روی پرونده شخصی که جدیدن براش پرونده ساخته بود و مثلا بر من آقای سلطانی که پرونده ساخته بود و اینها رو میزش چیده بود اینها رو از کپی های بی ربط که رو پرونده ها گذاشته بود و هیئت مدیره رو که رفته بودن به عنوان اعتراض که چرا ما بازداشت شدیم، هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت ببینید پرونده ها رو، ببینید اینها، و اونا انقدر ترسیده بودن که خب این مثلا باز از کارهای عجیب و غریب ایشون این بود که خب جایزه به ما تعلق گرفته بود که بنابر این بود که من بروم و اون جایزه رو دریافت کنم، موقعی که میخواستم بروم دیدم ممنوع الخروج هستم، این است که جناب آقای سلطانی قبول زحمت فرمودند و برای کانون مدافعان رفتن و در اونجا در جلسه رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر فرانسه، سفیر ایران حضور دارند و دارن جایزه تقدیم جناب آقای سلطانی میکنن که عکس گرفته بود زده بود پرونده و پرونده جاسوسی برای آقای سلطانی ساخت که داره جایزه از اونها میگیره. و همچنین وقتی که جناب آقای سلطانی رفته بودن که از طرف کانون امضا بگیرن از موکل آقای ملک که خب از مقامات برجسته وزارت اطلاعات بود که گرفتار شده بود و اینها، اسنادی که به نشان میداد به آقای سلطانی از اینجا در اونجا شنود تصویری گذاشته بود و فیلم گرفته بود و این رو گذاشته بود رو پرونده، دوباره یک پرونده جاسوسی دیگه بر آقای سلطانی ساخته بود. و همچنین واقعا باید اسفناک متأثر بود از این قضیه که بلایی که بر سر کانون مدافعان حقوق بشر آورد ایشون و وزیر آقای دولت آقای احمدی نژاد آقای محصولی در حمله به کانون مدافعان حقوق بشر که اون روز مهمانهای زیادی داشتیم در سال روز حقوق بشر و حمله کردن و همه را مورد ایراد ضرب قرار دادن و کانون مدافعانش در درش را مهرموم کردن، اسنادشان همه را بردن و بعد از این و عجیب و غریب این که ملک کانون مدافعان حقوق بشر رو که از جایزه سرکار خانم عبادی جایزه صلح نوبلشون تهیه شده بود و به کانون مدافعان هدیه شده بود اینو بردن، این ملک را که در یوسف آباد سر خیابان 35 بود بردن فروختن بدون اینکه اون دفترخانه سوال بکند که آقا مالک این ملک کجاست، شما خریدار چی هستید. ببینید چنین اعمال خلافی، یا من نمونه میگویم که خانم قاضی ادعا میکرد که ایشون رو مامورای آقای مرتضوی زدن و بینی ایشون رو شکستند و من وقتی که رفتم شکایت اعلام جرم بکنم که خب حتی خانم قاضی و شوهرش میترسیدن پلوی ایشون تنهایی برن، من دادگاه هم که تمام شد آمدم رفتم با ایشون رفتیم تو، من رو تهدید میکرد که شما هم 6 کارتون پرونده دارید. گفتم خیلی خوب، اشکال نداره، اونها رو هم ارجاع بکنید، ولی این پروندهم پرونده شکنجه است، باید وقتی مجبور شد ارجاع به شعبه بازپرسی بکند این خیلی تأسف باره. جلوی من، جلوی خانم قاضی و شوهرش زنگ زد به پزشکی قانونی، حالا اون مخاطب کی بود، گفتش که این فرشته قاضی رو الان من میفرستم اونجا، این دماغش را رفته عمل جراحی زیبایی بکند، بینیش کج شده و دروغ الان میگه شکنجه کردن. متاسفانه اونها هم همینطور نوشتن و از این مسائل بسیار زیاد بسیار زیاد. من یا مثلا وقتی که این روزنامه های مختلف رو خب از جامعه و توس و نشاط و عصر آزادگان و اینها همه وکیلش من بودم و درگیری های زیادی که ما داشتیم با آقای مرتضوی به خاطر اعمال خلافی که انجام میداد، یک روز یه مطلبی رو من در داد گفتم آقای مرتضوی این چیز عجیب و غریبی است که من و موکلینمون تمام سعیمون این است که قانون اجرا بشه و شما تمام سعیت این است که قانون گریزی و قانون شکنی بکنی و این خیلی چیز عجیب و غریبی است. و در یکی از این دادگاهات که تشکیل شد، هیئت مدیره کانون وکلا بعد از بازداشت 5 روزه من که موقعی آمدن به استقبال من و در دادگاه گفتن که این دادگاه هیچ چیز شبیه به دادگاه نیست، از بساطی که در دادگاه پیاده می کرد، از مسائلی که دروغ هایی که پشت سر هم می گفت و عجیب آن که از همه جا هم خب مورد حمایت قرار می گرفت و کسی نبود که بهشون بگوید که چرا این کارها رو میکنید. میدانید حتی روزنامه ها رو مدت ها خب یکی از موکلین من رو که در زندان من اون رو ندیده بودم، از او خواسته بود بیا مطلبی رو علیه سیفزاده و تاجزاده بگو برای اینکه ما رو از او پرونده برداره در مسئله وبلاگ نویس ها، اون هم نوشته بود و من وقتی که نامه ای نوشتم و پاسخ دادم به روزنامه به آقای قوچانی آقای که این جوابو بنویسید، من اصلا این موکلمون ندیدم در زندان، یکی دیگر از وکلا رفته از ایشون امضا گرفته برای من آورده. آقای محمد قوچانی به من نوشت من جواب شما بزرگواران را چگونه بدهم که تیتر روزنامه های من را هم ایشون تعیین میکنه، یعنی ایشون دستور میداد که چه تیتری در روزنامه ها باید زده بشود و چه تیتری باید زده نشود. اما اعمال خلاف ایشون بسیار بسیار زیاد است. در پرونده زهرا کاظمی اعمال خلافی که انجام داد، برای انحراف از حال عمومی مامورای وزارت اطلاعات رو به عنوان قاتل بازداشت کرد برای اینکه پرونده رو به اصطلاح نقاط هی کور بکنه و کسی به حقیقت پی نبره. بسیار بسیار از این مسائل زیاد هست. اما اگر خاطرتون باشد در همین پرونده‌ای که برای ایشون تشکیل شد، من روزی در دادسرای انتظار گذار بودم، این پرونده رو اون شخص به من داد و من نگاه کردم، گفتم خب این خوبه، اما توجه داشته باشید اعمال خلاف و جرائم ایشان لا توت و لا تحساس. گفت خب در همین یکی به ما ارجاع شده و من آمدم رفتم شعبه 21 دیوان عالی کشور. بیرون که آمدم دیدم که ایشون با محافظینش داره میاد و آمد دست انداخت کردن من، منو بوسید که من بهش گفتم مرتضوی بیا دفتر یک وکالتنامه امضا بکن، تو کارت دیگه در دادگستری تمام، دیگه قاضی نخواهی بود. گفت اتفاقی افتاده؟ گفتم که دیگه قاضی نخواهی بود. و ایشون در اومد گفت البته 5-6 تا شغل دیگه به من پیشنهاد شده. حمایت بیچون و چرا از کارهایی که ایشون میکرد از زمان رسیدگی سالهای 88 و در سر به اصطلاح پیگیری هایی که یکی از خانواده یکی از جان باختگان انجام میداد و به لحاظ ارتباطش با بیت توانستن این پرونده رو به جایی برسانند، ایشون اصلا بازداشت نمیشد. و الانم حالا من دیروز در فضای مجازی دیدم قراری که بر ایشون صادر شده، قرار کفالت بود، ظاهرا وکیل سازمان تامین اجتماعی گفته. خب من در خیابان ارومیه قدم می زدم، آمدن پرونده بر من درست کردن، اقدام علیه امنیت ملی، داشتم می رفتم بازار سرو برای خریدن جهیزی دخترم و تبلیغ علیه نظام، و بعد بازپرس که قرار کفالت صادر کرده، آمدن این پرونده رو از بازپرس گرفتن و به یک روحانی دادن و اون روحانی قرار بازداشت بر من صادر کرد. و نگاه میکنید، من در آمدم و گفتم من توی خیابون قدم میزدم، این کار من اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظامه، من به نظام چه کار داشتم اینطور. بنابراین با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار تأمین برای دسترسی آسان به متهم است، این در متن قانون آیین دادرسی کیفری آمده و همیشه هم در قوانین مختلف بوده. خب حالا وقتی که دسترسی به قول آقای محسن اژه‌ای به ایشون نیست و نمیشود پیداش کرد، اون بازپرس باید پاسخگو باشد که چرا قرار کفالتی که صادر کرده یا قراری که صادر کرده متناسب نیست و الان دسترسی به اون نیست برای اجرای حکم. میدانید قرارهایی که تامین صادر می شود از زمان صدور قرار هست تا اجرای کامل حکم، و الان ایشون رو خب نمی شود پیدا کرد. و با توجه به قدرتمندی نیروهای انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی، من بسیار برام عجیبه که میگویند ایشون رو نمیتوانند پیدا کنند. سالها ایشان میآمد میرفت دادگاه، میآمد، هیچ قراری هم علیه ایش صادر نمیشد، با اون همه اعمال خلافی که انجام داده بود میآمد جلوی دادگستری هم میایستاد، مصاحبه میکرد، صحبت میکرد. و در همین کار آخری شما نگاه کنید، دستور جلبش میگن صادر شده، ایشون میگه هنوز از من دعوت نشده. یعنی ایشون حتی نمیداند مسئله دعوت نیست، مسئله احضار و بعد جلبه. تا این اندازه ریشخند میکنه همه رو. و به هر حال من تصور میکنم که باید دستگاه قضایی در این مسئله حتما پاسخگو باشد و بتواند در مورد حکمی که صادر شده وسیله اجرایش رو فراهم بکنه. استادان ما در زمانی که میخواستیم قاضی بشویم میگفتن مواظب باشید در پرونده وضعیتی به وجود نیاید که حکمی صادر بکنید که نتوانید اجراش بکنید. حالا حکمی رو صادر کردن و نمیتونن اجراش بکنن، بنابراین تمام مقامات قضایی که به این در این پرونده دخالت داشتن باید پاسخگو باشن.
آقای سیف‌زاده سپاسگزارم.
متشکرم، خیلی ممنون، مرسی.